بسم الله الرحمن الرحیم. شرح رساله شریفه پند ساله که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودن، به امید اینکه انشالله همه ما مرتب بخونیم و عمل کنیم. ولی به خواندن کتب اخلاق، بلکه به خواندن احادیث و قرآن مجید دارای اخلاق پسندیده نگردد و هر سر نفس که کوبیده شود سر دیگر بلند کند، بلکه این مجاهده با نفس و شیطان باید به عزم اراده و استمداد از باطن بزرگان و کمک ایشان و آبیاری لطیفه ولایت که در دل مؤمنین است، که شأن علویت علی علیه السلام است و اتصالا مؤمن را از تاریکی جهل و عالم تب به نور تجرد و علم می کشاند، کار کن در وجود غیر اونیست که لا فتا الا علی با جذبه شوق و محبت ایمانی انجام گیرد و به ذوالفقار ذکر و فکر که عنایت شده تیشه به ریشه نفس زده، بستگی و اون صدر را به یاد خدا نموده و خورد خورد دوستی دنیا که زایده انانیت و خودسری و ریشه هر خطا و مایه اخلاق زشت است کم گرده، که اقتدار بر نفس پیدا کرده بتواند از ظهورات آن جلوگیری کند تا از بین برود و تا این حال دست ندهد، پسند مولا که میزان نیکوی اخلاق است نگردد. چرا که تکلیف و رفتار در موارد فرق کند و موردی اشدا میپسندد و جای دیگر باید رحما باشد و میان روی به عقل و هوش ناقص معلوم نگردد، جز آنکه دل جای خدا شود و حق حاکم بر دل که حاکم بر تن است گردد. توضیحاتی که در این مورد فرمودن اینه که می فرماید قبلا هم گفته شد که انسان مجموعه ایست از صفات سایر حیوانات. مثلا از حیوانات شیر مظهر قدرت و صراحت است، روباه مظهر حیله‌گری و راهیابی است و راه هر کاری را پیدا می کند. همه این صفات ها در انسان هم هست، به علاوه صفات فرشتگان که فرمودن آدمی زاده طرف معجونیست که از فرشته سرشته و از حیوان. در انسان هم صفات فرشته هست، هم صفات حیوانیت. صفات همه حیوان ها در کمونش هست، البته در هر کسی در هر موقعیت ممکن است یک یا دو یا چند صفت جلوه کنند و مابقی صفات خاموش باشد. مثل اینکه اگر در گلدانی یا در یک زمین زراعتی مقداری بذر بپوشند، آن بذر که به موقعیت زمین و ترکیب زمین مساعد او باشد رشد می کند. آنهای دیگر که نیست رشد نمی کند، حالان که در این زمین همه آن بذرها وجود دارد. در انسان هم همه این وزرها وجود دارد. در حیوانات این صفات برای این به کار برده می شود که در هر موقعیتی کار جلب منفعت و دفع ضرر، به اصطلاح قدما جذب ملایم و دفع منافع انجام بدهد. مثلا شیر شجاعت دارد، اگر غذایی پیدا نکرد به هر حیوانی حمله می کند. روباه حیله‌گر است و بلد است و هر صورتی باشد می‌گردد برای خودش راهی یا غذایی پیدا کند. همین حالات هم در انسان‌ها هست، منتها در انسان خداوند نیروی دیگری هم آفریده که اینها را کنترل می‌کند و آن نیرو اخلاق است، نیروی تفکر و تعقل است که جور اینها را میگیرد. مثلا برای حیوان روزه معین ندارد، جز اینکه وقتی حیوانی مریض شد و خودش تشخیص میدهد چه بخورد و چه نخورد، ولی نه اینکه غذا بخواهد، گرسنه هم باشد خوردن هم ضروری به او نزند ولی نخورد. اما برای انسان‌ها روزه تشریح شده است، برای اینکه این قوه تعقل او تقویت بشود. قوه تعقل به او میگوید که این غذا هست، بسیار هم لذیذ است، تو هم گرسنه هستی ولی نباید بخوری. این قوه تفکر و تعقل در انسان است و در ضمن آن خصوصیتی که همین صفات در حیوان دارد انسان هم دارد، منتها با مهار که عقل به آن زده است. انسانی که قدیم در جنگل زندگی می‌کرد، گاهی اگر با حیوان قوی روبرو می شد، ناچار بود شجاعتی را که شیر دارد به خرج بدهد و با او بجنگد. اگر می توانست جستجو می کرد، راه فراری پیدا می کرد اگر خودش را حفظ کند. منتها همانطور که گفتی، این قوه تفکر و تعقل برای این است که انسان را مستعد کند برای انجام اوامر الهی. این نتیجه تسلط انسان بر خودش است، نتیجه قواعد اخلاقی است که به وجود آمده و باید آنها را رعایت کرد. البته قواعد اخلاقی را در کتب اخلاق هم نوشتند، حتی کتب روانشناسی، کتب مذهبی هم همه این مسائل اخلاقی را نوشتند. ولی صرف خواندن آن کتاب ها کافی نیست. اگر صرف خواندن کتاب کافی بود، کتاب های مقدس که در رأس آنها قرآن قرار دارد برای مردم کافی بود. ولی باید یک نیروی الهی وجود داشته باشد که این را در ذهن انسانها رهبری کند و کمکش نماید. این سرکوب نفس که همیشه به اصطلاح وظیفه و شغل مداوم انسانها باید باشد، با توفیق الهی مگر فراهم بشود و الا بشری که از بهش رانده شده به صرف خواندن کتاب و حتی خواندن قرآن و آیات احادیث نمیتواند موفق باشد. همانطور که قبلا هم گفتیم، خصوصیات همه حیوانات در انسان هست. مثلا خصوصیات روح با هم هست، منتها با این تفاوت که روبا هرگز با خودش درویی نمی کند. یعنی دو جنبه در او نیست، یک جنبه باز باشد جنبه دیگر درست باشد. اما در انسان دو وجود هست، عقل و نفس. چه بسیار اوقات نفس انسان را گول می زند، نفس از راه خداپرستی یک کاری می‌خواهد کند، ولی این را به صورت خوبی در می‌آورد که در واقع انسان خودش را گول می‌زند. ولی در حیوانات اینطور نیست. برای اینکه با چنین خطری مواجه نشود، انسان باید توسل به آن حبل متین الهی که فرموده است می فرستم باشم و به آن متوسل شدم. انشاءالله. این از که می فرماین با خواندن کتاب اخلاق، اخلاق عوض نمی شود. البته مطالعه به انسان کمک می کند، ولی برای درویش ها و فقرا بهترین کمک همان عصاییست که به دستش داده هم. با همان ذوالفقار که به او داده اند. البته ذوالفقار کل همانیست که علی علیه السلام دارد. بقیه همه زایده و نمونه از آن ذوالفقارند. کتب اخلاقی هم زیاد نوشته شده که در میان مسلمانان یکی از مشهورترین کتاب اخلاق ناصری تألیف خواجه نصیرالدین طوسی است. به صورت متفرق هم مبانی اخلاقی و دستورات اخلاقی در کتب دیگر، در کتب عرفانی، در کتب مذهبی ذکر شده. ولی خواندن کتاب کافی نیست. البته همانطور که گفته شد، خواندن کتاب زمینه فکری و به قول امروز ناخودآگاه انسان را آماده می کند برای پذیرفتن. این که سقراط می گوید که بد کردن و گناه کردن در نتیجه جهل است، صحیح است. ولی نه جهل به این مطالب و الا بسیار کسانی هستند که کتب اخلاقی نوشتند و می نویسن، ولی خودشان با آن طریق نیستن. قرآن در موقع اینها می فرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا مردم را به خوبی و نیکی امر می کنی ولی خودتان را فراموش می کنی؟ در تاریخ فلسفه جهان هم می بینیم یک فیلسوف انگلیسی که خیلی مشهور است و کتاب‌های فلسفی و مطالب اخلاقی هم بسیار نوشته، خودش چندین بار به جرم کلاهبرداری محکوم شد. البته این هم محتاج به استدلال نیست و در خود جامعه ما محسوس است و حتی در خودمان می‌فهمیم که خواندن کتاب‌های اخلاقی کافی نیست، مگر اینکه قبلاً زمینه فکری انسان آماده باشد. و در واقع خواندن کتاب‌های اخلاق از نقی را با زمینه فکری انسان مناسب است انتخاب کرد. در اینجا بعضی ها انتقاداتی می کنند و می گویند عرفان و تصوف با علم مخالف است، در حالی که طریقه عرفان و درویشی می گوید خواندن کتاب و فرا گرفتن آنچه امروزه به ظاهر علم می گوید در تهذیب اخلاق انسان مؤثر نیست، وجود را تمیز نمی کند. مثلی است می گویند به حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. با کتاب خواندن هم اخلاق پسندیده حاصل نمی شود. البته کتاب خواندن وقتی با اراده همراه باشد، یعنی آنچه می خواند بفهمد و اراده کند، مقداری مؤثر است. ولی تأثیر عمده آن است که سالک به ذکر و فکرش توجه کند، بر نفس مسلط بشود. به قول مثنوی، نفس را 700 سر است و هر سری از ثریا گشته تا تحت السری. در نجوم قدیم ثریا ستاره است، از همه ستاره ها دورتر. تحت السری یعنی پایین زمین. در تذکرت الاولیا در شرح حال یکی از بزرگان نوشته است که خواستم نفس را سرکوب کنم، فکر کردم، ایستادم به نماز. بعد از چندی دیدم که نماز خودش خوراک نفس است. من میخواهم نفس را راضی کنم که من چنان کسی هستم که اینقدر نماز میخوانم. نمازهای مستحبی را ترک کردم. دیدم نه، این نشد. گفتم روزه نفس را سرکوب میکنم. چند وقتی روزه گرفتم. بعد از مدتی دیدم این هم برای ارضاء نفس است. از این روزه هم بهره ای نبردم. رفتم به جهاد که شاید کشته شوم. البته در آن نماز زمان ائمه بود و ائمه دستور میدادند که برو به جهاد، چون در زمان غیبت جهاد برای شیعیان واجب نیست. فقط دفاع همیشه واجب است، ولی جهاد واجب نیست. خلاصه می گفت هر کاری کردم دیدم نه، این نفس دارای همان 700 سر است و هر سری را ثریا تا تحت السری است. حالا این 700 سر را با توجه به ذکر و با شمشیر ذکر و فکر باید رفع کرد. اگر کسی بخواهد طبیب بشود، می رود تحصیل علم طب می کند، کتاب می خواند. حالا که طب معنوی، طب اصطلاح بیماری یا انحراف فکری خیلی مهمتر از بیماری های بدنی است. چون با کتاب کسی نمی تواند طبیب بشود. کتاب نمی تواند اخلاق را اصلاح. البته توجه به ذکر و فکر و به کتابی که در مجلس خوانده می شود و دیدار اخوان و مؤمنین که خودشان در یک درجه بالاتر معنوی هستند، برای هر مؤمن یک معلم است. این است که از قدیم توصیه شده که در مجالس بیشتر حضور پیدا کنند. دیدار سایرین هم مؤثر است. میگویند مؤمن کسی است که دیدارش تو را به یاد خدا بیندازد. برای پیشرفت باید اولا از باطن بزرگان مدد خواست. مدد خواستن هم به زبان نیست. توجه به آن دستوری است که داده شده. لطیفه ولایت به اصطلاح بیمعنی که انجام داد، این بیعت که به پیوند که در درخت می زدن شبیه است. آنهایی که کشاورزی می دانند آگاه هستند که پیوندی را که به درخت می زنند باید مرتباً آب بدهند و تدریجاً که پیوند بزرگ می شود شاخه های اضافی را ببرند. آب دادن به آن پیوند ولایت هم به ذکر و فکر و حضور در جلسات ذکر است. ذکر یعنی یاد خدا. جلسات ذکر یعنی همین مجالس به اضافه جلساتی که گاهی اختصاصاً برای ذکر تعیین می شود. در آیت الکرسی که همه ما باید بعد از هر نماز بخوانیم آمده است که خداوند را از مؤمنین را از تاریکی ها به نور می آورد. یخرجهم من الظلمات الی النور. نور را واحد گفته ولی تاریکی ها را جمع. مؤمنین را مرتباً از ظلمات به نور می آورند. ظلمت ها بسیار است که عمده ترین آنها دنیاست. به فرمود حب دنیا رأس کل خطیئه. دوست داشتن دنیا رأس هر خطا و گناه است. در جای دیگر فرموده آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون می رود حب جاه است که آن هم یکی از مصادیق دنیا. حب دنیا یعنی عدم توجه به معنویت. در قرآن هم نمی فرماید اصلا دنیا را فراموش کنی. می بینیم علی علیه السلام از لحاظ ظاهر حکومت داشت، اقتدار داشت و در معنا هم در اوج بود. خیلی از ائمه ثروتمند بودند. دلبستن به دنیا یعنی کسی که دنیا را به آخرت ترجیح بدهد و آخرت را به قیمت به دست آوردن دنیا رها کند. و الا هم دنیا را باید داشت هم آخرت را. در قرآن می فرماید فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. عده‌ای هستند که می گویند خدایا دنیای ما را درست کن. خدا هم اگر این کار را بکند آنها در آخرت دیگر چیزی ندارند. به دنبال آن می فرماید و من هم من یقول آمنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و غنا عذاب النار اولئک لهم نصیب من کسب. یعنی بعضی دیگر هستند که میگویند خدایا هم دنیا را به ما حسنه بده هم آخرت را به ما حسنه بده. خدا هم پاداش عملشان را که اعلام درجه میدهد. و اگر بگویند دنیا را بده و آخرت را هم بده خداوند عملشان را پاداش میدهد. بنابراین کسانی که در حالت دلبستن به دنیا و ترجیح دنیا بر آخرت باشند اگر از نور باشند خداوند نورشان را کم کم میگیرد و ظلمت به ایشان اضافه میکند. ظلمت ها متعدد است. اینکه کسی به افراد خانوادهش به همسایه ظلم کند ظلمت است. و اینکه کسی در امانت خیانت کند ظلمت است. کسی وظیفه‌اش را انجام ندهد ظلمت است. برای حب دنیا و برای خاطر دنیا مقام جا و هر نوع خلاف بکند همه ظلمت است. ولی نور یعنی ایمان واحد و یکیست. کسی از آن نور اگر داشته باشد و خلاف کند، نورش کم می شود و به این ظلمت ها گرفتار می شود. ولی مؤمن از این ظلمت ها یکی یکی خلاص می شود و با عالم تجرد می رسد. عالم تجرد همان عالم نور است که تنهاست. بعد جهلی است که دارد به علم تبدیل میشه. چون مفصل است بقیهش ان شاء الله دفعه. امیدواریم که همه ما مرتب این پند ساله رو بخونیم و دستوراتش رو عمل کنیم تا خداوند همون نوری که باید به قلب ما اضافه کنه.